أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض کردیم در این از این تقسیم ها پنج تقسیمی رو که ذکر شد برای مقدمه در تقسیمات مقدمه مهم صحیح سه تقسیم بود، دو تقسیم صحیح نبود اصلا، تقسیم به شرعی و عقلی و عادی یا تقسیم به مقدمه صحت و مقدمه وجود، اونا اصل تقسیمش درست نبود. اون سه تقسیمی هم که درست بود و صحیح بود، تقسیم اول به مقدمه واجب و مقدمه وجوب یا شرط واجب و شرط وجوب، همون بحثی که گفته شد درش هست نه بیشتر، که مقدمه واجب موضوع بحث وجوب و غیری است، به خلاف مقدمه وجوب یا شرط وجوب، شرط وجوب داخل در بحث از واجب و غیری نیست، چون معقول نیست ترشح وجوب به مقدمه وجوب، برعکس وجوب مشروط به تحقق اون شرطه، قبل از تحققش وجوب فعلی نیست تا واجب شود مقدمه وجوب، اون بحثی که گذشت و بحث دیگری نیست، اون بحث هم روشنه. دو مقدمه تقسیم دیگر هم مهم بودن، یکی تقسیم چهارم بود یکم پنجم. تقسیم چهارم تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی، یعنی اجزاء مرکب یا قیود مرکب. یکی هم بحث تقسیم مقدمه یا شرایط به شرایط مقارن و متقدم و متأخر. در این دوتا تقسیم بندی بحث شده میان اصولیون و در اولی بحث در تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی بحث از این شده که آیا مقدمه داخلی هم مثل مقدمه خارجی واجبه به وجوب غیری بنابر قبول مثلا ملازمه و وجوب غیری مقدمات واجب، یا نه واجب نیست مقدمه داخلی به وجوب غیری، همون مقدمه خارجی فقط واجبه به وجوب غیری بنابر ملازمه و قبول وجوب مقدمه. این بحثی است که در تقسیم چهارم شده. در تقسیم پنجم هم در اصل امکان شرط متأخر بلکه حتی شرط متقدم بحث شده که اساساً معقوله، معقول نیست، بحث عقلی شده یا ممتنعه، و اون جاهایی که در روایات و ادله در احکام ظاهر ادله شرط متأخره، اینا رو باید چیکار کرد اگه ممتنع شرط متأخر در واجب در وجوب، چون عرض کردیم هر دوش هست در فقه، جاهای آمده مسائلی شرط شده برای واجب ولی شرط بعد از مشروطه، یا شرط شده برای وجوب و شرط زمانش بعد از زمان وجوبه، اگر محال شد شرط متأخر در وجوب یا در واجب، وقت این موارد رو باید چیکار کرد. اینم بحث دومی که در اون تقسیم پنجم هست در حقیقت. این دو بحث باقی مونده تو بحث تقسیمات مقدمه که باید واردش بشیم. اما بحث مقدمات داخلی و خارجی، مقدمه داخلی عرض کردیم بعضی تقسیمش کردن به دو تا، داخلی به معنی الاخص، داخلی به معنی الاهم که شامل قید هم بشه. در قید بحثی نیست، در جایی که شیئی قید یک واجبی قرار میگیره، یعنی فعل مقیده به این قید مأمور به نفسی است، مثل نماز مقیده به طهور، نماز مقیده به مثلا استقبال قبله و امثال اون، اینجور جاها ممکنه این اسمش بذارن مقدمه داخلی مثلا به معنی الاعم گذاشتن تو بعضی عبارت ها آمده. این مثل مقدمه خارجی است. قبلا هم عرض کردیم که قیود شرعی اسمش قیود شرعیه ولی در حقیقت قیود عقلیه، یعنی مقدمات عقلی هست، چون وقتی یک مقیدی مأمور به شد خوندید در منطق که امر به مقید امر به ذات مقید و تقید اون فعل به اون قید است، نه خود قید، القید خارج و تقید داخل، کون الصلاة عن طهورین، کون و سلاته ارال قبله، این حیثیت بهش میگن تقید، این مأمور به نفسی است در امر با مقید که واجب نفسی است، این متعلق امر قرار میگیره، نه خود قید. خود قید میشه محقق اون تقید، عقلا مولد اون تقید، سبب تحقق اون تقید. ولذا ذات وضو مأمور به امر وجوبی نمیشه وقتی نماز مقید با وضو، نماز انتهورن وقتی واجب شد تهورش واجب وجوب نفسی نداره، امر نفسی شامل قید نمیشه. ممکنه قید فی نفسه امر استحبابی داشته باشه، در مثال تهور داره، در جای دیگه تیمم شاید نداشته باشه یا جای دیگه، ولی تقید اون فعل به این قید او مأمور به امر نفسی است، اون ضمن همون واجب نفسی، چون واجب مقیده و تقید داخله در مقیده، قیدش خارجه. ولذا در این قبیل مقدمات کسی این اسمش بذاره مقدمه داخلی بالمعنى العام، اینجا هم بحثی نیست بین فقها که این بنابر ملازمه بین وجوب شک و وجوب مقدماتش، ذات اون قید نه تقید، ذات قید ذات وضو مأمور به میشه، یعنی واجب میشه، ولی به وجوب غیری، چون ذات وجوب و ذات قید غیر از تقیده، تقید مثل مسبب و یه امر دیگری است، یه وجود دیگری است اصلا، یعنی حقیقت دیگری است که معلول قیده با فعل ذات مقید، مثل هر مقدمه و ذن مقدمه عقلی است، فرق نمی‌کنه، مثل همونه. پس اونجا در اونجا بحثی نیست، بحثی که قرار انجام شده در این تقسیم چهارم در مقدمات داخلی بالمعنى الاخص، یعنی در اجزاء، در اجزاء مرکب بحث شده، جایی که شارع یه فعل مرکبی را امر کرده بهش، مثل نماز که درش قیام هست، رکوع هست، سجود هست، قرائت هست، اجزاء داخلی نماز، اینا این اجزاء مقدمه داخلی بالمعنى الاخص، اینجا بحث شده که اینم واجبه یا واجب نیست. اینجا هم باز در کل اجزا بحث نشده، در اجزایی که وجود جزء اجزاء خارجیه نسبت به مرکب، یعنی مرکبات خارجی، چون مرکبات از اجزا ممکنه مرکبات ماهوی باشه، مثل اجزاء ماهیات، مثلا میگید انسان مرکب از حیوانیت و ناطقیت، جنس و فصل و نوع و اینا، در اینا هم اجزا هن، ولی اجزا ماهیات هن، اجزا خارجی نیست. در خارج حیوانیت انسان و ناطقیتش یه وجوده، دوتا وجود خارجی نیست، این هم خارج کردن از بحث، چون اینجا هم بحثی کسی توهمه این که اینجا هم یه وجود غیری، یه وجود بیشتر نیست، یه وجود بسیط در خارج که وجود انسانه، ذهن میاد ماهیتش تحلیل میکنه به اجزاء ماهوی، جنس و فصل و جنس بعید و جنس قریب. در اجزاء خارج، در مرکبات خارجی این بحث در حقیقت در گرفته در میان اصولیون، یعنی جایی که مولا میاد 5 تا 6 تا 2 تا 3 تا از افعال خارجی رو به عنوان مجموع اینا رو میاد مأمور به بکنه به یک امر نفسی، مثل نماز که درش قیام هست، رکوع هست، سجود هست، تشهد هست، هر کدوم فعل خارجی است غیر از فعل دیگر، متحد نیست با اون فعل دیگر، مثل جنس و فصل نیست که متحد با هم در وجود، بلکه یه فعل دیگر است. اینجا بحث شده در مقدمات داخلی در مرکبات وجودی که مرکب از وجود افعال متعددی که هر کدوم از این افعال غیر از دیگری است در عالم وجودش، مجموع اینا رو مولا آمده ترکیب خارجی از این اجزای خارجی، یک وجودات خارجی مرکبی مجموعی رو لحاظ کرده، گفته این واجبه. نماز اسمش گذاشته، حج اسمش گذاشته، حج هم طواف داره، سعی داره، تقصیر داره، وقوف داره، اینجوری در این قبیل مرکبات که ازش تعبیر میکنه مرکبات خارجی. این بحث هم دو بحث شده اینجا، یک بحث در این شده که آیا اصلا مقدمات داخلی، ببخشید مقدمات داخلی، این مقدمات داخلی بالمعنى الاخص که اجزاء و همون اجزاء خارجی هم اراده در مرکبات خارجی، این آیا اصلا عنوان مقدمیت و مقدمه بودن برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ این یه بحثه که بحث در حقیقت عنوانی و شبه لفظیه. یه بحث هم اینه که خب حالا چه صدق کنه چه صدق نکنه، آیا این مقدمات داخلیه به معنی اخصانه، این اجزاء این مرکبی که مرکب خارجی است، یه وجود نیست، وجودات متعدد خارجی، افعال متعدد خارجی رو جمع کرده، مولا یه امر نفسی بهشون زده، تعلق گرفته، حالا اینا وجوب هر کدوم نگاه کنیم یه وجوب غیری هم داره، بنابر ملازمه وجوب شیء با وجوب مقدمات، اگر کبرای وجوب غیری رو قبول کردیم در بحث واجب غیری، یعنی وجوب مقدمه ملازمه رو قبول کردیم، آیا اینجا هم هست کسی که اون تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمات رو قبول داره در این چنین مقدمات، حالا چه اسمشه بذاریم مقدمه چه اسمشه نذاریم، نسبت به جزء هم ترشح وجوب غیری میشه، یعنی بگیم مولا همجوری که نماز رو میخواد رکوع رو هم میخواد، پس رکوع هم به وجوب غیری واجبه، سجود هم که جزء از اینه به وجوب غیری واجبه، یه وجوب غیری هم برای هر جزء جزء هست، مثلا برای اجزاء هست یا نیست، دو تا بحث شده. اما بحث اول که بحث مهمی خیلی نیست که این اسمش مقدمه میشه به اسمش بذاره مقدمه، عنوان مقدمه بر اجزا صادق یا صادق نیست، این مربوط به اینه که ما بحث در باب مقدمیت، مقدمیت رو چگونه تفسیر کنیم عنوان مقدمه را یا مقدمیت را. اگر این گونه تفسیر کنیم که کل شیئی که فرض وجودش متوقف بر فرض وجود شیء دیگری است، توقف چون مقدمیت یعنی توقف، گفتیم توقف همون توقف عقلی یا لابدیت عقل، این توقف دو شکل میشه معنا بشه، یکی اینکه هر شیئی که فرض وجودش مستلزمه ما متوقف بر اینکه فرض وجود شیء دیگری بشه، چه وجوداش یکی باشه چه دو تا وجود باشه، چه متحد باشه در وجود چه متعدد باشه، توقف رو به معنی اعم بگیریم، به عبارت اخراش اعم باشه از توقف معلول بر علت خودش و مسبب بر سبب خودش، یا توقفی که در باب منطق ازش تعبیر میشه که به توقف به طبع، مثلا میگن نوع متوقف بر جنس به طبع، یعنی هیچ فرض وجود نوعی نمیشه بشه مگر اینکه جنس هم موجود شده باشه ولی نوع موجود نمیشه بدون جنس، پس جنس متوقف به طبع نسبت به نوعش، نوع متأخر به طبع، یعنی فرض وجود نوع مستلزم فرض وجود جنس و فرض وجود فصله، این معنای عام از توقفه. اگر این معنای عام را گرفتیم بین جزء و کل این معنا هست، چون فرض وجود کل مستلزم فرض وجود جزئه، دون العکس فرض وجود جزء مستلزم فرض وجود نوع کل نیست، ممکنه جزء موجود بشه کل موجود نشه، پس یه توقفی داره تحقق کل بر تحقق جزء، یعنی وجود کل هر جا بخواد فرض بشه بایستی اجزایش تک تک اجزایش فرض وجودشون شده باشه تا موجود بشه کل، ولی موجود نمیشه، توقف به این معنا که اعم از توقف به طبع و توقف معلول بر علت اینجا هست، صدق میکنه بر اجزا مقدمه به این معنا، توقف به معنا اعم. و اما اگر نه در باب مقدمه گفتیم توقف علی و معلولی مقدمه است، یعنی چی؟ یعنی بایستی وجود متوقف غیر از وجود متوقفون علیه باشه، دو تا وجود باشه، ترتب در وجود داشته باشه نه ترتب به طبع، توقف در وجود بایستی باشه نه توقف به طبع، کافی نیست اگه این رو از مقدمیات اراده کردید، این در باب جزء و کل نیست، چون جزء علت کل نیست، وجود جزء غیر از وجود کل نیست، الکل لیس الا الاجزاء باسرها، چیز دیگری نیست، یه وجوده، این جنس و فصل دوتا وجود نیستن، جنس و فصل در خارج یه وجودن، دوتا وجود نیست در خارج، تحلیله عقل تحلیل میکنه ماهیت را ولی وجودشون یکیه، در یه وجود خارجی اینا جنس و فصول و اجناس بعیره اینا موجود میشه. اینا هم همینجور. پس بنابراین اگر در عنوان مقدمیت که به معنای توقفه، معنای امر رو گرفتیم در توقف، بله میتونیم به مقدمه به جزء هم بگیم مقدمتون، چون الجزء این صفت درش هست نسبت به کل، که الکل لا یمکن فرض وجوده الا مع فرض وجود الجزء، لکن الجزء یمکن فرض وجوده بدون فرض وجود. پس این توقف طبعی یا تقدم طبعی ترتب طبعی اینجا هست. اما اگر نه گفتیم المقدمه یعنی اون علت و معلول، ما یکون وجود المقدمه غیر از وجود سبب اسباب و علل و امثال اینها را عکس کردیم در توقف، یعنی توقف وجودی، توقف وجودی را عکس کردیم، دو تا وجود باشه، اون وقت قهرن جزء و کل دو تا وجود نیست دیگه، چون دو تا وجود نیست مقدمه. اگر اینجوری شد به توقف وجودی دیگه مقدمه صدق نخواهد کرد بر جزء، و این دیگه حسب اصطلاح دیگه، این بحث اصطلاحی است که حالا من مقدمه رو به چه معنا اراده کنم. اگر اون معنای توقف اعم استفاده اراده کردم، جزء هم مقدمه است. اگر به معنای اخص استفاده قرار دادم کلمه عنوان مقدمیات رو، جزء مقدمه به این معنا نیست. این بحث اول روشنه و بحث مهمه. مهم بحث دومه که در اینجا شده. خیلی خوب، حالا اینجایی که این چنین توقفی هست، توقف به طبع هست نه توقف علی و معلولی، چون کل یه وجود دیگری معلول وجود جز نیست، همون جز این اجزاء بالاصل. این نه توقف ازش تعبیر کنم، توقف به طبع، این نه تقدم و توقف آیا کافیست برای وجوب غیری؟ یعنی اگه ما اون ملازمه را قائل شدیم بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش، اینجا هم هست. در اینجا ما باید بگیم اجزای واجب هم وقتی مولا نگاه میکنه میبینه اینا را میخواد به وجوب غیری یا نه. این بحث دوم که این بحث بحث مهمی و اصلیست، این را مطرح کردن علمای اصول متأخر و نفی کردن، گفتن ما قائل به ملازمه هم اگه بشیم بین وجوب شیء و وجوب غیری مقدماتش، اون ملازمه اینجا نیست و در باب کل و جز این ملازمه نیست. اجزاء مرکبی که مأمور بهه اجزائش واجب غیری نمیشه، با اینکه اون توقف هم اینجا هست اون معنای اعمش، ولی واجب غیری نیست. دو دلیل هم اقامه کردن بر این. یه دلیل، هر دو دلیل هم در کفایه مرحوم صاحب کفایه دو دلیل رو آورده. یه دلیلش در حقیقت میشه ازش تعبیر کرد به نفی مقتضی است، اون نکته اون ملازمه بین وجوب شیء و وجوب غیری مقدماتش اون نکته اینجا نیست، ملاک وجوب غیری در اینجا نیست، در اجزاء نیست. دلیل دومش هم دلیل امتناعه، که اصلا محال باشه این وجوب غیری اینجا، ملاکش هم تازه باشه نمیشه اقتضای وجوب غیری نمیتونه داشته باشه، محال یه امتناعی لازم میاد، در حقیقت مانع هست. اول مقتضی نیست، دوم مانع هم هست، هم مقتضی نیست برای وجوب غیری اجزا، هم مانع هست از وجوب غیری اجزا. دو تا دلیل اقامه کرده، عدم المقتضی و الملاک برای وجوب، حتی اگه اون ملازمه رو قبول کنیم در جای خودش برای وجوب غیری، ثانیاً وجود مانع از برای وجود غیری. یا میتونید اینجوری تعبیر کنید، یه دلیل وجدانی یه دلیل برهانی. اون مانع مثل دلیل‌های برهانی میمونه، عدم الملاک و المقتضی مثل عدله وجدانیش میمونه. اما دلیل وجدانی که دلیل اوله یا دلیل عدم المقتضی، ایشون فهمه برین که اجزاء مرکب چون عین مرکبن، مجموع اجزا همون مرکب کله، همون مرکبه. خب مولا وقتی مرکب را میخواد و امر بهش کرده، امر نفسی، اجزا را هم در ضمن این مرکب قهرن مأمور به شدن به، ولو امر ضمنی. این امر که خورد به مرکب منبسط میشه بر اجزایش، به کل عین الاجزاء بالاسره، پس الاجزاء بالاسر متعلق اراده مولاست، اراده نفسی. وقتی متعلق اراده نفسی شد، دیگه اینجا یه اراده دیگر غیری از این اراده باز متعلق به این اجزا نمیشه، نه چون لغوه. کسی بگه چون لغوه دیگه، خب چون بحث لغویت در باب اراده و حب و بغض و اینها نیست، در افعال اختیاری است. حب و بغض و اراده که عرض کردیم روح حکمه، اون امر تکوینی است. انسان به امور غیر لغو هم خیلی وقتا اراده پیدا میکنه، به چیزی که مقدور نیست اراده میخوادش، مطلوب مولاست، ولی خب نمیتونه جعل حکم کنه. وجوب غیری هم یه وجوب در عالم اراده است، همونجور که دیروز عرض کردیم، و یه وجود، یک وجوب قهری است. اینجوری نیست که جعل و اختیار باشه که لغویت مانع از جعل و اختیار باشه. جعل درش لازم نیست، انشاء درش لازم نیست. مقصود صاحب کفایه نیست که لغوه، تا کسی بگه این لغو در باب ارادات و نمیدونم وجودات وجوب غیری طبعی قهری نمیاد، بلکه مقصود اینه که نکته و ملاک اون ملازمه اینجا نیست. چرا مولا میگیم مولا اگر چیزی بخواست، انسان اگر چیزی بخواست، مقدماتش هم وقتی نگاه میکنیم اینه، اونم میخواد، اونم مطلوبه. ملاکش اینه که میبینه اون مقدمه تحت اون امر نفسی نیست، ذل مقدمه رو خواسته، مطلوبش ذل مقدمه است، ولی این متوقف بر مقدمه است. وقتی این توقف رو نگاه میکنیم میگه خب اینا پس من میخوام، چون اونو خواستم، از خود اون خواستن او یا ملاک، اون ملاکی که سبب شده اونو بخواد، ذل مقدمه رو بخواد، اون ملاک اقتضا میکنه چیزی وجود فعل دیگری که باز در راه اونه، اونم وقتی بهش نگاه میکنه و مقدمیتش رو میبینه، اونم میخوادش که انجام بگیره. پس یه اراده دیگری هم غیری ازش تعبیر میشه به وجوب غیری یا اراده غیری، به مقدمات میخوره. چرا؟ چون مقدمه تحت اون امر نفسی نیست، اما جایی که مقدمه در داخل در خود اون مأمور به نفسی است، اینجا که دیگه خواستش دیگه، ارادش و خواستنش منبسط شده رو این، حالا که آمده رو این، رو این فعل، دیگه یه اراده دیگری بهش تعلق نخواهد گرفت. ولذا ملاک ملازمه بین اراده نفسی و اراده غیری در اینجا نیست، بین وجوب نفسی و وجوب غیری در مقدمات داخلی نیست، چون ملاکش اینه که اون مأمور به واجب غیری اراده بهش تعلق نگرفته، اون اراده نفسی. اما جایی که اراده نفسی بود تعلق بگیره، دیگه اراده دیگه چرا بخواد؟ خب اراده اصلی بهش تعلق گرفته. وقتی اراده اصلیش به او تعلق گرفته، دیگه اراده دیگر تبعی و ترشحی معنی نداره به او تعلق بگیره. این بیان یه بیان درست و صحیحی است، چون کل اجزا هم درش هست دیگه. این بیان یه بیان درستی است که ملاک تعلق اراده و ترشح اراده غیری و وجوب غیری اینه که اون واجب غیری مشمول اون اراده اصلی نباشه و اراده اصلی منبسط بر اون نباشه، و در مقدمات داخلی یعنی اجزا اراده نفسی منبسط رو اجزاه دیگه، معنی نداره واسه اراده دیگه ترشحی او اجزا بخوره. این معنی اینه که ملاک نیست، مقتضی نیست، نه بحث لغویته، مقتضی این ترشح وجوب غیری رو اجزا نیست، چون وجوب نفسی خورده به اجزا ولو مجموعش. و این دیگه چون یه وجوب دیگه هم که نیست، همه از همین وجوب غیری ترشح از همین وجوبه، یه اراده دیگری که نیست، یه اراده است در اراده نفسی. بنابراین ملاک و مقتضی وجوب غیری در مقدمات داخلی نیست، ملاک و مقتضی تعلق و ترشح اراده غیری از اون اراده نفسی در مقدمات داخلی که اجزا نیست، چون اجزا مشمول و متعلق اراده نفسی قرار گرفتن دیگه، چی معنی نداره از این اراده نفسی با یه اراده دیگه به اینا بخوره. خود اصل اراده اصلی خورده. این جایی این ترشح اراده غیری و وجوب غیری درست میشه که اون متعلق اون اراده غیری مشمول اون اراده نفسی نباشه، اراده نفسی منبسط به اونها نباشه، متعلق به اونها نباشه. نه در باب مقدمه واقع متعلق، نه عناوین. در واقع متعلق نه عناوین، عناوین هم باشه باز، چون این با عنوان همون کل متعلق اراده است دیگه، اراده دیگه بهش معنی نداره بخوره، چون دوتا اراده که نداره. اراده غیری ترشحی است، نه از یه اراده دیگر نفسی، از همین اراده است، اقتضای همین اراده است اراده غیری. این اراده خودش خورده به این جز دیگه، اراده دیگه از این اراده باز به این جز نمیخوره. این مطلب در بحث مقدمه و وجوب غیری مقدمه یه بحثی بعدا خواهد شد که بحث بسیار مهمی است، بحث اصلی است که آیا وجوب مقدمه برای مطلق مقدمه است، وجوب غیری مقدمه، یا وجوب مقدمه برای مقدمه موصله است فقط، که بحث معروف بین صاحب کفایه و صاحب فصول و بقیه دیگران که متأخرین اکثرا حرف صاحب فصول قبول کردن که خصوص مقدمه موصله واجبه به وجوب غیری اگر قائل شدیم به وجوب غیری و ملازمه. مرحوم صاحب کفایه به شدت این سعی کرده با ادله و براهین نفی کنه که نه مطلق مقدمه واجبه. اگر در اینجا ما مبنای صاحب کفایه رو در اون مسئله قبول کردیم که مطلق مقدمه واجبه، این بیان بیان وجدانی خواهد بود نه برهانی. چرا؟ چون ممکنه کسی اینجوری بگه شما که در باب مقدمه مطلق مقدمه رو واجب کردید نه خصوص مقدمه موصله. خب جزئی که مأمور به امر نفسی است و امر نفسی منبسط به اونه، جزئی است که مقید به اجزاء دیگره ضمن کله، یعنی کل را وقتی همه اجزا رو با هم نگاه کنید بله این مأمور به امر نفسی است، این اراده نفسی به تعلق گرفته دیگه، مثلا یه اراده دیگری بین لازم نیست تعلق مثلا بگیره. اما شما بعد خواهید گفت که مقدمه غیر موصله هم باز واجبه به وجوب غیری، یعنی مقدمه ای که مکلف ذل مقدمه رو انجام نده فقط مقدمه رو انجام بده اونم باز مأمور به امر غیری یا وجوب غیری. خب اینجا هم باز بگید جز به تنهایی هم اگر باشه بدون اجزای دیگر بازم واجبه به وجوب غیری، این دیگه واجبه به وجوب نفسی مثلا نیست چون وجوب نفسیش مقیده به اجزای دیگره، این فقط میشه واجب به وجوب غیری. میشه وقت فرض کرد که اینجا مثلا وجوب غیری برای جز هست، برای اون جزی که در ضمن وجوب و کل قرار، یعنی وقتی جز را بدون بقیه اجزا نگاه کنیم یه وجوب غیری هم به این، یه اراده غیری هم مولا به این تعلق بگیره در ذهنش، چون اون کل را میخواد یه جز را به تنهایی بدون بقیه اجزا هم که نگاه میکنیم اینم میخواد مقدمتن میخواد به وجوب غیری، مثل همون مقدمه غیر موصله که میگید مولا میخواد وقتی نگاهش میکنه. اینجا هم همینجور دیگه، این بیان وجدانی فقط میشه دیگه، برهانی نیست و به این معنا که ممکنه کسی بگه نه ما اینجا وقتی جزء رو نگاه میکنیم مثل همون مقدمه است، باز میبینیم مولا جزء به تنهایی رو وقتی نگاهش میکنه میخوادش، ولی یه خواستن غیری نه خواستن نفسی، برای اینکه اون کل انجام بگیره اینه میخواد، برای اینکه اون کل انجام میگیره میگه این یکی رو هم انجام بده، تک تک اجزا رو انجام بده، چون اینا هر کدوم یه وجوب غیری اراده غیری مستقل مطلقی دارن، چه بقیه اجزا چه موصل باشن چه موصل نباشن. میشه اینجا کسی بگه این وجدان ما قبول نمی کنیم مثلا، گرچه این وجدان اینجا هم درسته واقعا، یعنی اون نکته ای که میگه بالاخره این جزء واجبه به وجوب نفسی است، ولی اون وجوب نفسی زمینی دیگه از این وجوب نفسی زمینی که خورده به این جزء یه وجوب ترشحی غیری دیگه مترشح نمیشه به خود همینی که واجبه به وجوب نفسی زمینی، اینجا دیگه همون وجدان رو باید کسی مطرح کنه دیگه، هر کی وجدان خودش. ولی اگر مقاله صاحب فصول رو ما قبول کردیم که اون درسته که مقدمه موصله فقط واجب وجوب غیری نه مطلق مقدمه، اینجا دیگه این وجه میشه برهان نه وجدان، یعنی خیلی دیگه بیان میشه صحتش در حقیقت میشه برهان. چرا؟ چون مقدمه موصله عبارت از اجزایی است که منظم به بقیه اجزا، یعنی توأم با کله، اجزایی که در ضمن کله اون میشه مقدمه، اما یک جز بدون بقیه اجزا دیگه مقدمه نیست، یعنی مقدمه موصله نیست، مقدمه هست ولی مقدمه موصله نیست. و فرض بر اینه که اراده غیری متعلق به مقدمه ایست که موصل باشه، یعنی بعد از ضمن مقدمه باشه، اگر من مقدمه رو انجام دادم ضمن مقدمه رو انجام ندادم مراد غیری و واجب غیری رو انجام ندادم، حسه موصله واجبه به وجوب غیری، حسه موصله یعنی حسه ای که توأم با ذل مقدمه، یعنی بعدش ذل مقدمه قرار میده. در باب کل و جز چی میشه؟ میشه اجزایی که توامن با تحقق کل، یعنی مجموع الاجزا. اون مجموع الاجزا همون واجب نفسیه دیگه، معنی نداره مجموع الاجزا هم واجب نفسی باشه هم واجب غیری. این دیگه خیلی روشن بطلانش دیگه. مجموع الاجزا میشه، ما بعدن خواهیم گفت که بنابر آقا بعدن خواهیم گفت که در مقدمات موصله، در مقدمات موصله کسی که قائل به مقدمات آقا اجازه بدید درسمون رو بگیم، کسی که مقدمات موصله قائله بعدن خواهیم گفت تک تک مقدمات واجب نیست، مجموع مقدماتی که موصله به ذیل مقدم است او یه وجوب غیری داره، چون موصله باید همش باشه. بنابر مبنای صاحب که پای هر مقدمه یه وجوب مستقلی داره، چه بقیه باشن چه نباشن، چون موصله بالخصوص نیست، مطلق مقدمه باشه. بنابر مبنای صاحب فصول بعد خواهیم گفت وقتی مقدمه موصله واجب شد مجموع مقدمات یک وجوب داره، چون موصله یکیه، موصله مجموع مقدماتی است که محقق میکنه بعدش ذیل مقدمه را. یک مقدمه بیشتر است، یه وجوب غیره بیشتر نیست برای مجموع. ولذا طبق این مبنای موصله، نه طبق مبنای موصله وقت اینجا خیلی روشن میشه این بیان صاحب کفایه میشه برهانی، چون معناش اینه که اراده غیری متعلق میشود به مقدمات، مقدمه ای که توأم با ذیل مقدمات ذیل مقدم است و مجموع مقدمات یه واجب یک وجوب غیری بیشتر نداره، چون موصل یکیه، تک تک موصل نیستن، مجموع یه موصله. خیلی خوب، اینجا چی میشه معناش؟ معناش اینه که مجموع این اجزا میخواد یه وجوب غیری داشته باشه. مجموع اجزا که واجب نفسیه، این همون کله. اگر یک جزء نباشه کل نیست، موصل نیست. اگر همه اجزا باشه این عین کله. و دیگه خیلی روشنه که وقتی مجموع الاجزا واجب به وجوب نفسی، معنی نداره یه وجوب غیری باز از همین واجب به خود این بخوره، میشه یک برهان، در حقیقت میشه ممتنع. ممتنع یک وجوب غیری بخورد به اجزا بنابر قول به مقدمه موصله، چون بنابر قول به مقدمه موصله مجموع الاجزا میشن واجب غیری و مجموع الاجزا عین الکل، عین کل و عین کل و مجموع الاجزا معمربه به امر نفسیه و اراده نفسی بهش تعلق گرفته و دیگه چیزی که مراد نفسی است که باز بهش اراده غیری از خود این اراده نفسی، مثل اینکه بگیم در یه امر بسیط هم وقتی مولا اراده کنه باز یه اراده غیری به همون امر بسیط خورده، نیز اینجوری. این میشه برهان. پس دلیل اول مرحوم صاحب کفایه دلیل درستی است، گرچه طبق مبنای خود ایشون که مطلق مقدمه واجب غیری است نه مقدمه موصله، این میشه وجدان. طبق مبنای درست که مبنای صاحب فصول بعد مفصل اثبات خواهد شد که وجوب غیری هم اگر کسی قائل شد به ملازمه بین مقدمات موصله است، اما مجموع المقدمات یک وجوب غیری داره و ذیل مقدمه که بعدش ذیل مقدمه انجام بگیره، این یه دونه، این واجب غیری است، اینه که مولا وقتی نگاش میکنه میگه من اینم میخوام. خیلی خوب، اینجا در مقدمات داخلی بالمعنی الاخص یعنی اجزا مجموع المقدمات که موصله به کله، بنابر مقدمه موسی عین الکله، عین الکل شده متعلق اراده نفسیه، این که دیگه متعلق اراده غیری نمیشه، از این اراده نفسی که به این متعلق شده دیگه اراده دیگری به خود همین ترشح نمیکنه. این خیلی روشنه دیگه، میشه بیان و روشن که چرا ملاک و مقتضی وجوب غیری در مقدمات داخلی یعنی در اجزا نیست، چون اجزاء موصله به کل عین الکله، اجزاء موصله به ذیل مقدمه در اینجا در مقدمه داخلی عین الکله که مأمور به امر نفسیه، اراده نفسی بهش تعلق گرفته و دیگه نمیشه از خود این اراده باز به خود همین یه اراده غیر، این دیگه کسی ادعا نکرده ملازمه بین اراده نفسی با چیز دیگره غیر مراد نفسی، اینجا شده عین مراد نفسی، این دیگه کسی قائل نیست. بنابراین وجه اول که وجه عدد به معنای عدم المقتضی است که نکته وجوب غیری در اینجا نیست، در مقدمات داخلی و اجزاء مرکبات نیست، این وجه بسیار فنی درست صحیح اصلی، این وجه درست. و اما وجه دوم که وجود المانعه که اونجا باز مرحوم صاحب کفایه رفته روی این که خب حالا اگر بگیم مقتضی هم هست اینجا نمیشه واجب بشه چون محظوری میاد، مانع اجتماع مثلینه ایشون مطرح کرده که مورد بحث و قیل و قال آقایون قرار گرفته چون میگه حالا فرضاً بگیم مقتضی تمام باشه و بگیم ملازمه اینجا هم هست، اینجا نمیتونه واجب بشه، جاهای دیگه میتونه. مقدمات غیر داخلی میتونن واجب بشن به وجوب غیری، به اراده غیری، چون وجود مقدمه غیر از وجود ذل مقدم است. اما اینجا چون وجود مقدمه با وجود ذل مقدمه که کل یکیست در وجود، تقدم به طبع، توقف طبعی است نه توقف وجودی، دوتا وجود نیست. یلزم منو اجتماع وجوبین، میشه این جز هم واجب به وجوب نفسی ضمن الکل، هم واجب به وجوب غیری چون مقدمه است برای کل، مثلا یتوقف علیه وجود الکل، وقت میشه اجتماع مثلین، دوتا وجوب میخوره به مقدمه. چون عنوان مقدمه هم دخیل نیست در وجوب، گفتیم عنوان مقابله هم اشاره کردیم، بعدا هم خواهد آمد. مقدمه عنوان مقدمه حیثیت تعلیلی است، یعنی واقع مقدمه متعلق اراده غیری مولاست، یعنی واقع وضع سلم، اونی که مقدمه است، فعلی که مقدمه است برای ذهن مقدمه، اون وقتی مولا نگاه میکنه به عنوان واقعیش، نه به عنوان مقدمه. به عنوان واقعی مثلا چیه اینجا؟ رکوع، سجود، همین عناوین واقعی اجزا که همین عناوین هم متعلق امر نفسی هست، چون امر خورده به نمازی که عبارت از رکوع، سجود، قیامه. پس همین عنوان واحد واقعی میخواد هم مأمور به باشه به امر نفسی، وجوب نفسی، هم به وجوب غیری. این اجتماع وجوبین مثلین بر یک عنوان شد، نه دو عنوان. اگر عنوان مقدمه حیثیت تقییدی بود نه تعلیلی، وجوب غیری رو عنوان مقدمه رفته بود، وقت بنابر اینکه کسی در بحث اجتماع امر نه تعدد عنوان رو کافی بدونه در اجتماع ضدین و قهرن اجتماع مثلین، در جواز اجتماع وجوب و حرمت که به طریق اولا جواز اجتماع مثل این هم درست میشه که در دو عنوان باشه و کافی دونستیم تعدد عنوان رو، اینجا میشه دو عنوان. به عنوان رکوع میشه واجب نفسی، به عنوان مقدمه میشه واجب غیری، و چون دو عنوان اشکال نداره. ولی بعد خواهیم گفت که مقدمه اگر واجب شد به وجوب غیری، عنوان مقدمه واجب نیست، معنون مقدمه واجبه که همون عنوان ذاتی فعله که چیه؟ خود رکوع. میشه رکوع، الرکوع میشه هم واجب به وجوب نفسی، هم متعلق اراده نفسی، هم واجب به وجوب غیری. و این اجتماع مثلین بر یه عنوان شد که این همه میگن جایز نیست، اجتماع متقابلین یا ضدین یا مثلین در یک عنوان واحد، همه قائلن قبول دارن در بحث اجتماع امرها که نمیشه یک عنوان هم مأمور باشه هم منیع، هم واجب باشه هم یه وجوب دیگری. پس بنابراین مقتضی هم تام باشه، وجه دوم اینه که مانع موجوده در سایر مقدمات که مقدمات داخلی نیستن، خارجی هست، چون عنوان مقدمه، عنوان واقعیش غیر از عنوان ضد مقدمه، دوتا وجودن، دوتا عنوان، یکی کون و علی سطح، یکی وضع سلمه، یکی طی مسافته، یکی حج، یکی وضوع، یکی تقید نماز به وضوع، دو چیزه. اجتماع مثلین لازم نمیاد اینجا، چون مقدمه داخلی جزء همون عنوان واقعیش که به اون عنوان جزء شده، میخواد هم بشه واجب به وجوب نفسی، هم واجب به وجوب غیری. این اجتماع حکمین متقابلین متماثله که مثل متضادینه بر یک عنوانه، این هم دیگه همه قبول دارن اونجا در بحث اجتماع امر و نهی خواهد آمد، لا یجوز، محال و ممتنع. پس وجه دوم امتناعی است که ایشون مطرح کرده که به جهت امتصال اجتماع مثل این در یه عنوانه. اینم برهان دوم ایشون که در این برهان مرحوم میرزا و آقای خویی و دیگران وارد بحث شدن، این وجه دوم رو خواستن باطل و ابطال کنن، وجه اول رو قبول کردن عمدتاً، وجه دوم رو میخوان ابطال کنن که بحث آینده است. صلی الله علیه.